بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ابتداعا دعای یک سطری که در هر وقت از اوقات این ماه قرائت میشه اون رو میخوانیم و سپس دعای روز نهم ماه مبارک رمضان. اما اون دعای اول اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب او تبعتون تعذبونی علیه. ممکنه اینجا یک سوال وارد بشه و اون این که چه لزومی داره که ما هر ساعت به درگاه خدا انابت و استغفار و توبه کنیم؟ خب وقتی که از ما معصیتی سر نزده چرا ما باید بگیم خدایا پناه میبریم به تو از این که گناهی بکنیم گناهان ما رو ببخش؟ همین دعایی که خونده شد خدایا به جلال ذات مقدس تو قسم میدیم پناه میبریم که یه وقتی این ما تموم نشه، یه وقتی این شب صبح نشه و ما هنوز گرفتار گناه باشیم، گرفتار تبعات گناه باشیم. در جواب این سوال عرض میکنیم که خب خدای با اون عظمت و قدرت و بنده با این ذلت و تواضع و خواری اقتضا میکنه که در برابر اون جلالت و اون هیبت و اون عظمت که ممکن است بالاخره خطایی ولو یک غفلتی از انسان سر بزنه. بعد ما در سیرت انبیا اولیا نگاه میکنیم اینا مثل مولا علی علیه السلام چقدر اینها با اینکه معصوم بودن ولی به درگاه خدا چقدر استغفار میکردن، چقدر انابت داشتن. یه استغفارنامه ای از امیرالمومنین هست، 70 صیغه استغفار داره، 70 تا. خب این نشون میده که در هر حالی انسان اون حالت خضوع و توبه و حالت انابت و بندگی رو باید در خودش حفظ کنه. و اما دعای امروز اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة. بمحبتك يا أمل المشتاقين. خب سه تا تقاضا داشتیم در این دعا. درخواست اول این بود که خدایا رحمت تو گسترده است، بخشی سهمی از این گستردگی رحمت رو هم به ما بده، ما رو هم مشمول کنین رحمت واسعه خودت رو. در جمله دوم گفتیم که وحدنی فیه لبراهین کساته، برای این جمع برهانه، برهانم به معنی نشانه و دلیله، ساتم یعنی روشن. خدای از اون نشانه های توحیدی خودت که روشنه پیچیدگی نداره هدایت کن ما رو به اون نشانه ها. حالا این نشانه ها در ظاهر هست یا در باطن، و خود به ناصیتی فیه الى مرضات کل جامعه، خدایا مرا بکش به سوی اون مواردی که موجب خوشنودی تو میشه، یه وقت من راه رو بیراه نرم، یه وقت یه جایی، یه مکانی، یه حرفی، یه کاری که موجب رضای تو نباشه نکنم. بعد مرضات رو گفتیم، مرضات جامع. آخه یه وقت انسان میخواد یه کار خیری انجام بده، بعد که شروع میکنه یه جایی میرسه، یه پیچیدگی پیدا میکنه، یه تحیر و سرگردان میشه، نمیدونه که آیا اینه تمومش کنم نکنم، شاید این توش ریا باشه، شهرتی باشه، شاید مثلا توش یه لقمه حرومی شبناکی چیزی باشه. شما تو این دعا میخوای که خدایا وقتی من موفق میکنی به یه کاری عملی قولی که رضایتمند خودت هست، اون رو به طور جامع و کامل موفق کن مرا، که من دیگه ذره کم ندارم ازش. در پایان خواستیم از خدا که محبت و عشقش تو دل ما قرار بده، و گفتیم ای خدایی که تو آرزوی مشتاقان و عاشقان خودت هستی، حالا در مناسبت با این عشق خدا بعضی از ابیات رو اینجا یادداشت کردیم که اون رو براتون بخونیم. دوست نزدیک که از من به من است، وین عجب تر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. سالا دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. من گنگ خواب دیده و عالم تمام گیر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. خداوند تو این شعر میخواد بگه که خداوند نورش همه جهان رو گرفته، ولی من گنگ خوابم، نمیبینم که این جهان چجور مظهر خداست. تو هر شی خدا میشه دید. بعد میگه که خب من اگه بخوام بیام از خدا حرف بزنم که نمیشه، اون ذات یک ذات مقدسی است که توصیف او برای من خیلی مشکله، من عاجزم ز گفتن. بعد خلق خدا هم همینطور، اونا هم ضعیفن، اونا هم نمیتونن بشنون. اگر من یه حرف گندهی بخوام بگم، اونا هم نمیتونن این حرفای گنده رو هضمش کنن. شاعر دیگر گفته: گوهری که از صدف کون و مکن بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. این آدمی و پری که میگه، آدم یعنی بنی آدم، یعنی جنس بشر، جنس انسان ها. پری هم موجودات جنی رو میگن، چون قرآن مخاطبش هم انسه و هم جنه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. خب حالا چرا پری میگن به جن؟ چون او پرش داره، او تصرف داره، او تیول عرض داره، از اینجا به اونجا خیلی به مراتب قدرت جن از قدرت بشر بیشتره. طفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. بالاخره تو جن هم مسلمانان شیعه و مؤمن هستن. گرچه مثالش نبکوشش دهن، اونقدر ای دل که توانی بکوش. گرچه وسالش نبکوشش دهن، اونقدر ای دل که توانی بکوش. در غرور این هوس گر جان دهم، به که دل در خانه و دکان دهم. در غرور این هوس، هوس وصال خدا، در غرور این هوس گر جان دهم، به که دل در خانه و دکان دهم. دلم به جای دیگه بدم، دلم به دنیا و اهل دنیا بدم. حالا یه مطالبی از این رساله زاد سالک در تناسب با همین دعای امروز که خوندیم، که هم میخواییم مشمول رحمت و مهربانی الله قرار بگیریم و هم میخواییم مرضات او رو در دلمون داشته باشیم. اینجا ملا محسن فیض کاشانی که یک فقیه عارف بوده، ایشان یه نامه ای رو نامه نگاره میکنه برای حالا احتمالاً یکی از شاگردانش. نامه مفصل، ما یه بخشی از اون رو در تناسب با دعای امروز عرض میکنیم. فرمودن: تا وقتی که چشم باطن گشوده نشود، علم به هیچ چیز او را حاصل نمیتواند شد مگر به تقلید. می‌فرماید که ما دو جور علم داریم، یه علم کسبی، علوم ظاهری، یه علم باطنی و علم لدنی. تا وقتی برای اهل سلوک اون علم باطن کشف نشه، بقیه علوم در مقابل این علم اونچنان ارزشی نداره. اون چشم باطن وقتی گشوده بشه و اون یقین و اون روشنایی و نور الهی و بصیرت ها یکی بعد از دیگری برای بنده خدا پیش بیاد، دیگه از حالت تقلید و تبعیت از رأی این دانشمند اون عالم، دیگه از حالت مسئله نظر و هزار نظر و اینها میاد بیرون. میفرمایند سعی باید نمود که اون چشم باطن گشوده شود و کار همین است و دوای همه دردها همین است. و چون این کار به حصول پیوست، نه استعانت به برهان در کار است و نه رجوع به میزان. میگه اگر اون چشم باطن و اون حقایقی که در باطن نهفته شده اونها برای شما گشوده بشه، دیگه به استدلال های ظاهری و علمی شما نیازی نخواهید داشت. نه تدافع براهین میماند و نه تعارض مکاشفات. دیگه اونجا جایی نمیمونه برای بحث کردن، برهانی را با یک برهان دیگر دفع کنیم، کشفهایی را با یک کشفهای دیگر دفع کنیم، بلکه همون عیان در عیان است و اطمینان در اطمینان. اونجا دیگه مسئله علمیت نیست، عینیت و اطمینان قلبی توی هر عرض کنم مطلبی که پیش بیاد اطمینان قلبی حاصل میشه. درباره استاد ما مرحوم آقای حداد روح مجرد می‌نویسه که ایشون هرچند که اونچنان سواد و حوزوی نداشت، ولی مثل مجتهد صحبت میکرد. حتی تو مسائل عبادی هم ایشون اظهار نظر داشت. حالا این چگونه میسر میشه؟ خب تا انسان برای خودش پیش نیاد ممکنه که نتونه باورش بیاد. تحصیل این بصیرت به فکر و نظر و ممارست براهین عقلیه نمی شود. یعنی این وصال الهی و این معارف و این بصیرت ها، اینا رو شما نمیتونی از راه کتاب و از راه استدلال های عقلانی بخوایی. عرفان نظری هم اگر مقدمه‌ای برای عرفان عملی قرار نگیره، باز هم اون مشکل داری. می‌فرمان بلکه هر چند خوز در اون بیشتر کنن، ظلمت و حجاب بیشتر میشه. اگر خیلی شما تو مسائل عقلی بخوای فکرتو به کار بگیری، تو فلسفه و حکمت و نظر و اینجور مسائل، ممکنه که حتی یک شکهایی و شبههایی پیش بیاد و از اون مقصد اصلی دور بمانی. فلسفی خود را ز اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی گنج است پشت. بعد یه چند جمله اینجا متن عربی هست که اینها را هم شرح و توضیح میدیم. میفرماید و انما یحصل بفراغ القلب و صفاء الباطن. اگر بخوای شما تحصیل کنی این مرتبه از علم باطن رو، باید حتما دلت رو فارغ کنی برای این امر مهم. دل را از اغیار و بیگانه و رذایل و غفلت، این دل رو باید فارغ ساخت. و صفاء الباطن، باطن رو باید تصفیه کرد، نفس رو باید تزکیه کرد. و التجافی عن دار الغرور، دار الغرور به همین دنیا میگن، باید دل رو از تعلقات دنیوی خالی کرد. و الانابت الى دار الخلود، همیشه ششدنگ حواس رو باید به طرف جایگاه ابدی اونجا توجه داد. و تعهد للموت قبل نزول الموت، اینکه خود را آماده کنی برای عرض کنم رفتن از این دنیا، قبل از اون که به طور ناگهانی بیاد سراغ شما. باید شما یه موتی رو در نفس خودت ایجاد کنی، همون موت اختیاری که عرفا میگن. اگر اون پیش بیاد دیگه این مرگ قهری برای انسان حل میشه. این برنامه های زندگی پس از زندگی رو شما لابد از کانال 4 تلویزیون که در 3 وقت هم پخش میشه در 24 ساعت، این رو دنبال کنید، بشینید گوش کنید، ببینید چه نکاتی درش هست و چه حقایقی از غیبیات گفته میشه. و تخلیت نفس عن الرذائل و تحلیت بالفضائل، اگر بخوای این راه رو به نتیجه برسانی باید کوشش کنی که نفس خود رو از رذیله ها، پلیدی ها به کلی پاکسازی بکنی و به جای اون زینت بدی این نفس را با فضائل اخلاقی و معنوی. و متابعت شرع و تعدب به آدابه، و دیگر اون که باید تبعیت از شریعت مقدس اسلام داشته باش و ببینی که آداب شریعت چگونه است، اونها رو اجرایی کنیم. و ملازمت تقوا و تحمل الاثقال فی طریق الوصال، اثقال جمع ثقل، ثقل یعنی سنگینی های راه را به خودت بکشی، چون شما طالب وصالی. کسی که طالب وصاله، خب در راه اون معشوقه خودش باید هر گونه دشواری و هر گونه سختی که هست، چون اون غایت و هدف یک هدف بزرگه، باید اینا رو تحمل کنی. و ملازمت ذکر فی الخلوه، دیگر این که خلوت نشینی داشته باشی برای خودت، همه اوقات به این اون ندی، یه وقت هم برای خودت بذاری، با خودت خلوت کنی. و اونجا باید حتما ذکر خدا باشه، حالا یا ذکر قلبی یا ذکر لسانی، این ذکر باید تو اون خلوت باشه. ولی آدم بره تو خلوت غفلت داشته باشه که فایده‌ای نداره. و ملازمت ذکر فی الخلوه حتی حتی یتنور القلب، اونقدر باید خلوت نشینی کنی تا این دلت نورانی بشه. دل که با معاشرت مردم و این و اون و تو دنیا و توی تعلقات و اینا، این دل که نورانی نمیشه. ولی اگر یک ساعت نشستی خلوت کردی، اون وقت میبینی دلت چقدر روشن میشه با ذکر خدا. و یتخلا من صدع الشهوات النفسانیه و الخواطر الشیطانیه. میگه باید خودت خالی کنی، صفر کنی از چی؟ از شهوتهای نفس و همچنین از خطورات شیطان. و طلب الحظوظ الدنیویه، و این که هی دنبال حظها و شیرینی های دنیا باشی. خب کسی که فقط دنبال شیرینی این دو روز دنیا هست، کجا میتونه شیرینی آخرت رو بچشه؟ و تحصل له الجمعیه فتكون الهموم هما واحدا فحينئذ يصير القلب صافيا مستعدا قابلا. میگه اون وقت نتیجه میتونی بگیری از کارات و افکارت و اعمالت. حالا ببینیم نتیجه چیه. میفرماید تحصل له الجمعیه، جمعیه یعنی اون تمرکز و تجمع فکر و حواس که در یه نقطه کار میکنه. فقط متمرکز میشه روی یه نقطه، نقطه مبدع، و همون نقطه فعال میشه برای شما. فتکون الهموم هم من واحدا، اون وقت تمام همه و غمایی که داری همه تبدیل به یه دونه میشه، و اون یه دونه همون محبوب توست. فحین ایدن یسیر القلب و صافیان مستعدو، اون وقت میفهمی، درک میکنی که این قلبت صاف شده و این قلبت مستعد، یعنی استعداد پیدا کرده، آمادگی پیدا کرده برای اینکه بره به اون طرف و توحید رو دریافت کنه. قابلن لأصناف العلوم الکلیت الحقیقیه، حقایق برای تو کشف میشه. فتنطبع العلوم النظریه به حقایقها فی مرآت سری به ادنا فکره. میگه اگر شما دلت رو نورانی کردی، اون وقت اگر تو مسائل علمی نظری رفتی، با یک اشاره، با یک کمی از تفکر، همه اونا برات شما حل میشه. میفهمه اونا چی میگن، میفهمه حرفاشونه. فلا ینظر الى شین الا ظهرت له حقیقتو، دیگه اون وقت نگاه نمی کنی به هیچ چیز از این جهان مگر اینکه اون حقیقتش در اون برای شما ظاهر میشه. اون حقیقت توحید خودش گویاست برای شما. ظهوراً یجری منه مجرى العیان، میگه اونقدر ظهور پیدا میکنه برای شما که عینیت میشه، یعنی حقیقت کلن همه چیزش برای شما ظهور و بروز پیدا میکنه، دیگه هیچ جای ریبی و شکی و اینا نمیمونه. اون وقت میشه همون گفته امیرالمؤمنین، فلو کشف الغطا مزدت تو یقینا. علی گفت که اگر پرده مجل و من بره، من در یقینم اضافه نمیشه، اضافه نمیشه چیزی. چرا؟ چون من با خودم کار کردم، یقین رو در خودم پیدا کردم، دیگه نیازی نیست که یه ستاره، یه پرده بره کنار و یه چیزی دیده بشه. وقتی انسان تو خودش این یقین رو تحصیل کرده باشه. بعد می فرماید والاجتباع للانبیاء والاولیاء والهدایت للعلماء والحکیم ما لم یبلغ هذه المرتبه لا یکون حکیما. میگه اگر حکیم یا فیلسوف به این مرتبه که ما گفتیم نرسه، این حقیقت رو درک نکرده. بعد میفرماد دلیل ما هم روایت های اهل بیت هم آیات قرآن. حدود چند تا آیه رو میاره برای اثبات این مطالبی که گفته شد. میگه برو سوره بقره نگاه کن آیه 282، خدا ببین چی میگه. میگه اتقوا الله و یعلمکم الله. میگه برید تقوا رو برای خودتون ایجاد کنید، اگر تقوا رو درست در خودتون ایجاد کردید، علم من پشت سرش میاد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این با دلیل دوم سوره انفال آیه 29، اگر تقوای الهی، محبت الهی، قرب الهی رو پیدا کنید، فرقان هم میاد. فرقان یعنی چه؟ یعنی اون نور بصیرت که حق رو از باطل جدا میکنه. در سوره طلاق باز آیه 2 که اون هم باز همین معنا رو میرسانه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرج یعنی خروج از ضلالت و شبهه و تحیر و رسیدن به یقین، این مخرجه. و من یؤمن بالله یهد قلب. سوره تغابن آیه 11، اینا همه اشاره به علوم غیبی داره، نه علوم کسبی. اینا همه اشاره به اون افاضات الهی داره. و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر که ایمان برتر پیدا کنه، قلبش رو خدا هدایت میکنه به سوی خودش، یعنی چه؟ یا اون سوره عنکبوت آیه 69، الذين جاءوا فينا لنهدي انهم سبلنا. خودش وعده داده، خودش میگه اگر با نفست مجاهدت کنی، ما هدایت میکنیم راهای خودمون رو، راه رسیدن به خودمون رو به تو هدایت میکنیم، نشون میدیم. خب درباره روایات اینجا چندین روایت ذکر کرده، چون خود ایشون محدثه، از محدثین است، اهل حدیثه. مولا محسن فیض چند تا حدیث رو میاره برای اثبات این امر که اگر کسی از راه باطن به صفای باطن رسید، میتونه یک علومی رو از غیب دریافت کنه. میفرماد لیس العلم بکثرت التعلم انما هو نورون، که این توی حدیث عنوان بصری آمده. امام صادق فرموده که علم با این نیست که پاشی بره اینجا اونجا، هی کتاب مثل مشائین که میگن فرقشون با اشراقیین اینه که کتاب میگیرن زیر بغلشون، از اینجا به اونجا، از این مجلس به اون مجلس میرن، ولی اشراقیون چون با نفسشون کار کردن، اینها از اون علوم واقعی و حقیقی از غیب بهشون افاضه میشه و دیگه نیازی به کثرت تعلیم و تعلم ندارن. البته این به اون معنا نیست که ما عرض کنم توهین کرده باشیم به علوم حوزوی یا به مقام علما، نه این نیست. ما میخواییم بگیم که این مسئله عرض کنم پاک کردن نفس از رذائل یک امر مهمی است که به انسان خیلی از تاریکه ها و ظلمت ها رو برطرف میکنه و راه رو به انسان نشون میده، راه رو هموار میکنه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.